ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اسلام آباد حمله هوایی ایران در ایالت بلوچستان پاکستان را به شدت محکوم کرد. رسانه‌های دولتی ایران اواخر روز سه‌شنبه گفتند که ایران دو مرکز گروه جیش العدل را در منطقه سبزکوی بلوچستان با حملات راکتی و طیاره بی‌سرنشین هدف قرار داده منهدم کرده است. وزارت خارجه پاکستان شب گذشته این حملات را به شدت محکوم کرد. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان این حمله را تجاوز بی‌دلیل بر حریم این کشور خواند و گفت که در نتیجه آن دو کودک جان باختند و سه دختر زخمی شدند. اسلام آباد هشدار داده که این نقض حاکمیت پاکستان کاملا غیر قابل پذیرش است و ممکن عواقب جدی داشته باشد. اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که در حال حاضر 21 میلیون نفر در سراسر افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. این اداره ملل متحد روز گذشته در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که یکی از اثرات قابل مشاهده تغییر اقلیم در افغانستان کمبود آب آشامیدنی است. به گفته اوچا در 30 ولایت افغانستان کیفیت آب آشامیدنی بسیار پایین است و بیشتر مردم را در خطر بیماری‌های متنوع قرار می‌دهد. پیش از این صندوق کودکان ملل متحد در ماه قوس امسال گفت که 42% منابع آبی افغانستان به دلیل خشکسالی طولانی در این کشور خشک شدند که مردم را با کمبود شدید آب آشامیدنی پاک روبرو کرده است. مقام های امنیتی طالبان از بازداشت گروه از قاچاقبران انسان در میدان هوایی کابل خبر دادند. روح الله عبیده قماندان پلیس سرحدی طالبان در میدان هوایی کابل در پیامی که از سوی وزارت داخله طالبان نشر شده در این باره چنین میگوید: آنها 7 نفر بودند. 6 تن آنها زیر سنند. یکی از آنها پسر یک قاچاقبر است و 5 تن دیگر با هم از خانواده های مختلفند. قاچاقبر میگوید که با خانواده هر یکی از آنها $15,000 تا $18,000 آمریکایی بحث شده است. مقامات طالبان میگویند که متهم میخواست که نوجوانان همراهش را ابتدا به ایران و سپس به ایتالیا بفرستد. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار سال گذشته در گزارش در مورد قاچاق انسان ابراز نگرانی کرد و گفت که قاچاق انسان در افغانستان ادامه دارد و قاچاقبران قربانیان را در بدل پول هنگو و دیگر کشورها انتقال می‌دهند. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند در آخرین و سومین بازی سلسله مسابقات 20 اوره امروز چهارشنبه به میدان بروند. این بازی ساعت 6 شام به وقت کابل در شهر بنگلور هند برگزار خواهد شد. افغانستان پیش از این 2 بازی این سلسله مسابقات را باخته است. ابراهیم زدران کاپیتان تیم افغانستان در این بازی‌ها پس از باخت در بازی دوم گفت که بازیکنان تلاش خواهند کرد تا در آخرین بازی خوب بدرخشند و برنده شوند. پس از بازی امروز تیم ملی کرکت افغانستان در ماه فوریه امسال 1 بازی تست، 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره با سریلانکا خواهد داشت. و صدر اعظم قطر میگوید که راه حل توقف حملات جنگجویان حوثی یمن در بحیره سرخ پایان دادن به جنگ در نوار غزه است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز گذشته در 2 مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس روی راه حل دیپلماتیک تاکید کرد و گفت که حمله نظامی به گفته او راه حل پایان دادن به حملات حوثی ها و کشتی های تجارتی در بحیره سرخ نیست. جنگجویان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند، حملاتشان را بر کشتی های تجارتی در بحیره سرخ به گفته آنها برای ابراز همبستگی با نوار غزه انجام میدهند. صدر اعظم قطر هشدار داد که حملات متقابل آمریکا و متحدانش بر حوثی های یمن به گفته او خطر جدی گسترش تنش را ایجاد می کند. 12% تجارت جهان از تنگه باب المندب موجود میان یمن و جیبوتی در بحیره سرخ عبور می کند و حملات اخیر حرکت کشتی های تجارتی را با مشکلات روبرو کرده است. پایان اخبار. هفت و 5 دقیقه صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با همینجا دنبال میکنیم. واکنش اسلام آباد در برابر حمله ایران بر ایالت بلوچستان و نظر یک کارشناس امور سیاسی در این مورد.
حال ایران به یک ترتیب مثل که همیشه میگفت جواب سرسختانه میدیم و جواب سرسختانه میدیم و حتما تصفیه حساب میکنیم، دست به یک سلسله اقدامات بده.
در حالی که مقامات پاکستان گزارش های تعلیق تجارت با افغانستان را تبلیغات عنوان می کنند، تاجران افغان می گویند که به علت مسدود بودن گذرگاه تورخم روزانه هزاران دلار خساره مند می شوند.
امی موترهایی که از افغانستان آمده در دکه استاد بودن و کلشان در اوجه دمی خال میگه دمی جا پایدش کده در اوجه استاد است و از اون طرف که ما معلومات گرفتیم حتی تا کارخانه موتر استاد است و از کارخانه رگون.
فقر و تنگدستی برخی باشندگان هرات را مجبور کرده که دختران خردسال خود را به عنوان عروس بفروشند.
متاسفانه سن و سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله. یه بزرگترین اشتباهی بود که ما به زندگی خو انجام داده بودیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفته‌وار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
اسلام آباد حمله هوایی ایران در ایالت بلوچستان پاکستان را به شدت محکوم کرد. ایران اواخر سه‌شنبه گفت که 2 مرکز گروه جیش العدل را در بلوچستان پاکستان با حملات راکتی و تیاره‌های بی‌سرنشین هدف قرار داده منهدم کرده است. پاکستان این حمله را تجاوز بی‌دلیل بر حریم خود خوانده، گفت که در نتیجه آن 2 کودک جان باختند و 3 دختر زخمی شدند. اسلام آباد گفت که این نقض حاکمیت پاکستان کاملا غیر قابل پذیرش است و از عواقب جدی آن هشدار داد. گروه جیش العدل از سوی ایران و چندین کشور غربی از جمله آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم ایران که با سپاه پاسداران این کشور نزدیک است، شام روز گذشته خبر داد که 2 مقر مهم گروه جیش العدل از سوی نیروهای امنیتی ایران در خاک پاکستان هدف حملات قرار گرفته و منهدم شدند. بعدهای این خبرگزاری منطقه‌ای که هدف قرار گرفته کوسبز نام دارد و در ایالت بلوچستان پاکستان واقع است، جایی که یکی از بزرگترین مقرهای گروه جیش العدل در آن قرار دارد. در خبر آمده که این مقرها توسط راکت و تیاره بدون سرنشین مورد هدف قرار گرفتند و از بین رفتند. این حمله پس از آن صورت گرفته که گروه جیش العدل مسئولیت حمله هفته گذشته به یک پایگاه نیروهای امنیتی ایران را در ایالت سیستان و بلوچستان به عهده گرفت. در این حمله 1 تن از نیروهای امنیتی ایران کشته شد. پیش از این همین گروه مسئولیت حمله به یک مقر فرماندهی نیروی امنیتی ایران را باز هم در ایالت سیستان و بلوچستان به عهده گرفته بود که در آن 11 تن از نیروهای ایرانی کشته شدند. گروه جیش العدل از سوی ایران و چندین کشورهای غربی به شمول ایالات متحده به عنوان گروه تروریستی شناخته شده. پیش از این هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عملات را بر منطقه کردستان عراق انجام دادند که عکس العمل‌های را هم به همراه داشت. رسانه‌های ایرانی صبح وقت سه‌شنبه گزارش دادند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ناوقت دوشنبه آنچه را اهداف جاسوسان اسرائیلی در کردستان عراق خوانده هدف عملات راکتی قرار داده است. بغداد در عکس العمل به این عملات سفیرش را از ایران فراخواند و همچنان سفیر ایران در آن کشور را احضار کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده هم این عملات را محکوم کرد و آن را اقدام تروریستی و غیر قابل توجیه خواند. مقام ها در کردستان عراق گفتند که در این عملات به شهر اربیل حداقل 4 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه عراق می گوید که یکی از اقدامات بعدی این کشور شکایت به شورای امنیت سازمان ملل در مورد این عملات خواهد بود. این عملات در حال صورت گرفته که تنش ها در منطقه به خاطر جنگ اسرائیل در نوار غزه شدت گرفته است و این نگرانی های را برانگیخته که ممکن جنگ گسترش یابد. اسرائیل پس از عملات 7 اکتبر گروه تندرو و حماس بر برخی از شهرهای این کشور که 1400 کشته و 240 گروگان به جای ماند، عملات گسترده‌اش را به نوار غزه آغاز کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود.
در گزارش همکارم شنیدید که اسلام آباد حمله هوایی ایران در ایالت بلوچستان پاکستان را به شدت محکوم کرده است. ایران اواخر سه‌شنبه گفت که دو مرکز گروه جیش العدل را در بلوچستان پاکستان با حملات راکتی و تیاره بیسترنشین هدف قرار داده است. قبل از این ایران حملات را در عراق و سوریه نیز انجام داده است. در آغاز گفتگو از غوث جانباز، دیپلمات سابق و کارشناس امور بین المللی پرسیدیم که چرا ایران مجبور شد که مخالفان مسلح خود را در قلمرو پاکستان هدف قرار دهد. وی در پاسخ چنین گفت:
ببینید، ایران از موقع بسیار اماتور موثرانه بگویم استفاده میکنه. پس از حمله‌ای که در کرمان صورت گرفت و تعداد زیادی از ایرانی ها در ازای جنرال سلیمانی کشته شدن، حال ایران به یک ترتیب مثل که همیشه میگفت جواب سرسختانه میدیم و جواب سرسختانه میدیم و حتما تصفیه حساب میکنیم، دست به یک سلسله اقدامات زده. اول حمله کردن به کردستان، به اوج چند نفر به قتل رساندن و یک سلسله تخریبات و تقریبا نشت تاسیسات به اوج از بین بردن که یکی از او تاسیسات دیگری سابقه ایالات متحده آمریکا بوده، در حالی که به خود آمریکا کدام آسیبی نرسیده. همچنان اراضی سوریه را بمبارد کردن با راکت ها، گفتن که در اوج گروه های داعش از بین بردن و بالاخره آمدن و پاکستان و بلوچستان که در اوج به قول خود ایرانی ها جیش العدل که از دشمن های سرسخت رژیم ایران می باشند در اوج مستقر هستند و گفته ایرانی ها از طرف بعضی حلقات نظامی و استخباراتی در پاکستان حمایه می شند در اوج حضور داشتن و سر پایگاه های از و به قول ایرانی ها حمله کردن.
تشکر. جانباز صاحب، اسلام آباد این حمله را با شدت محکوم کرده و از عواقبش با گفته خود اسلام آباد از عواقب جدی هشدار داده. اسلام آباد چی گزینه هایی داره در مقابل چنین اقدام تهران؟
من فکر میکنم که اسلام آباد هیچ چیزی کرده نمیتونه. چرا؟ در حقیقت در وضعیت که پاکستان قرار داره، در وضعیت سیاسی بحران بسیار عمیق، سیاسی بحران بسیار عمیق، اقتصادی یک پراگندگی عجیب و غریب، اجتماعی سرکوب ساختن پشتونها، بلوچها، زنها، به زندان انداختن عمران خان. شما دیدین که امریکایی ها در پاکستان عملیات کردن، پاکستان چی عکس العمل نشان داد؟ هیچ. شما دیدین که هندوستانی ها در خاک پاکستان عملیات کردن، پاکستانی ها چی کردن؟ هیچ. به می ترتیب جواب ایران هم پاکستانی ها ای ظرفیتشون ندارن که کدام جواب بالمثل بتن و ای امو وضعیتی که به طور ریشه ای پاکستان در واقعیتی به همه برملا می سازه که ای پاکستان که ای کشور و ای دولت و این نظامیگری های پاکستان آل به اون سرحد نیست که یا منطقه را و حتی فرا منطقه را از اون می ترساندن.
گزارش هایی که تا دیروز داشتیم، کاظمی قمی نماینده خاص ایران برای امور افغانستان به اسلام آباد رفته بود و اونجا امرای وزیر خارجه موقت پاکستان آقای جیلانی گفتگویی داشته و همچنین گزارش های با ما رسید که جانبین روی ایجاد یک گروه تماس درباره افغانستان موافقه کردند. دفعتن دیدیم که این حمله صورت گرفته. چی فکر میکنین که این حمله چه تأثیری سر اوضاع افغانستان خواهد داشت؟ همین سوال اخیر ماست.
بله، سوال منطقی است، تأثیر مستقیم و ما قسمی که پیشتر هم عرض کردم خدمت شما، این در حقیقت یک هشدار هم به طالبان است. چرا این روز خبر آمد که حتما شما در جریان هستین که کسی که محفل عزاداری جنرال ایرانی سلیمانی را در جلال‌آباد تجلیل کرده بود، به این مناسبت او از مقامش در ولایت نیلهار برطرف شده از طرف طالبان. یعنی میره وضعیت منطقی به یک مرحله دیگه. در اینجا دوستای پاکستان، دوستای ایران و در درون جنبش طالبان برملا میشن و ایران یک دفعه دیگه هم به طالبان میرسانه که ما میفهمیم که مثلا در نیمروز تحرکات وجود دارد، کسایی هست که مرتبط به جنبش جیش العدل که در خصومت با ایران قرار دارد و اوجه مستقر هستن و از طرف پاکستان و بعض حلقات طالبانی در داخل افغانستان حمایت میشن. به ترتیب من فکر میکنم که ایران با استفاده از فرصتی که به وجود داره میخواهد تا حدی که میتونه و ظرفیت زیر در خود میبینه دشمنا و مخالفین خود چی در داخل خود ایران و چی در منطقه سرکوب بکنه.
غوث جان باز، دیپلمات سابق و کارشناس امور بین‌المللی، درباره حمله ایران در بلوچستان پاکستان و پیامدهای آن ابراز نظر کرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقامات پاکستانی میگویند که گزارش‌ها در مورد تعلیق روند تجارت با افغانستان و منع صدور ویزا به افغان‌ها به گفته آنها پروپاگاند است. بر اساس گزارش‌ها، سفارت پاکستان در کابل از چند روز به این سو صدور ویزا به اتباع افغانستان را متوقف کرده است. همچنین گذرگاه تورخم از جمعه شب گذشته مسدود است و مذاکرات برای بازگشایی آن بی‌نتیجه مانده. همکارم فرشتنگاه با جزئیات بیشتر.
منابع حکومتی پاکستان میگوید که سفارت این کشور در کابل برای حل مشکلات فنی در زمینه صدور ویزا به اتباع افغانستان کار میکند. این منابع که به خاطر حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان گرفته شود، بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که گزارش ها مبنی بر ممنوعیت صدور ویزا برای افغان ها پروپاگند علیه پاکستان است. پیش از این هم برخی از اتباع افغانستان ماها در انتظار دریافت ویزه پاکستان بودند، اما بر اساس گزارش های اخیر سفارت پاکستان در کابل از چند روز به این سو صدور ویزه به افغان ها را کاملا متوقف کرده. شمار زیاد از افغان ها در شبکه های اجتماعی هم از رد درخواست ویزه پاکستانشان شکایت کردند. علاوه بر این، از جمعه گذشته گذرگاه تورخم هم بر روی ترانزیت بسته شده و گفته می شود که در دو طرف مرز حداقل 1000 لاری تجار متوقف شدند. مذاکرات میان مقام های طالبان و طرف پاکستانی برای بازگشایی گذرگاه تورخم سه شنبه بدون نتیجه پایان یافت. مقام های پاکستانی بر رادیو مشال ادعا کردند که تجارت با همسایه خود افغانستان را متوقف نکردند. از سوی دیگر خانجان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، به رادیو آزادی گفت که بسته شدن گذرگاه مرزی بیشترین ضرر را به تاجران وارد می کند.
امی موترایی که از افغانستان آمده در دکه استاد بودن و کلشان در اوجه دمی خوال میگه دمی جا پایلش کده در اوجه استاد است و از اون طرف که ما معلومات گرفتیم حتی تا کارخانو موتر استاد است و از کارخانو رنگ رود کلش پر است. شما صدای دریورا را شنیدین. ما به شکل اوسط گفته میتانیم که یک و نیم لک دلار روزانه برای ما ضرر میرسانه برای هر دو طرف.
ظاهراً به دلیل اختلافات مرزی و برخی مسائل دیگر، پیش از این هم گذرگاه تورخم و اسپین بولدک برای ترافیک مسدود شده بودند و روند صدور ویزه پاکستان بعد با افغانستان هم با مشکلات روبرو شده بود. اما سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی علت اصلی اقدامات اخیر پاکستان را پیام‌های خوانده که از سوی مقام‌های طالبان به مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان رسانده شده است. آقای یوسفزای میگوید
پاکستان جوابی که به واسطه مولانا فضل الرحمن از رهبری طالبان گرفتن، به نظر برسد که اینا جوابی رهبری عمومی طالبان در مورد تی تی پی پاکستان را دیگر هم به خشم آورده و بعض از حلقات که پالیسی افغانستان و پاکستان تنظیم میکند اونا به این باور استن و دیگران را هم تشویق میکند که با همراهی افغانستان روابط پاکستان بیخی به سطح صفر بیاید، سفارتشان بسته شود، تجارت تقریبا بسته شده، ویزا دادن بسته شده و شاید در آینده سفارت پاکستان در افغانستان افرادشان به تعدادشان به پایین آورده شود و همچنان اخراج مهاجرین دوباره مجدد شروع شود. این به معنی نمیستند که رهبری ملا طالبان به پاکستان کدام پیامی و یا خبری خوبی نداده.
مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان هفته گذشته به افغانستان سفر کرد و با مقام‌های ارشد طالبان از جمله بر اساس گزارش‌ها با ملا عبدالله خونزاده رهبر طالبان هم دیدار کرد. فضل الرحمن گفته بود که پیام‌ها و موقف طرف پاکستان را با رهبران طالبان در میان خواهد گذاشت. یکی از مسائل تنش برانگیز میان حکومت طالبان و اسلام آباد حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان است. تی تی پی اخیراً عملاتش را بر نیروهای امنیتی پاکستان افزایش داده. پاکستان میگوید که این گروه در خاک افغانستان پایگاه‌های امن دارد، اتهامی که از سوی حکومت طالبان رد شده. مقام‌های طالبان در سفر هفته گذشته رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل تاکید کردند که به کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان را علیه هیچ کشوری نخواهند داد. روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را مرور می کند.
مجله دیپلمات به وضعیت پناهجویان افغان در چندین کشور بحران بشری افغانستان تمرکز کرده و گفته است که به نظر می رسد که جهان این بحران را فراموش کرده. به نوشته دیپلمات، هزاران تن از پناهجویان افغان با فشار از پاکستان، ایران، ترکیه و تاجکستان اخراج شدند و این روند ادامه دارد. در ادامه آمده که مردان، زنان و کودکان اخراج شده وضعیت را برای خودشان در افغانستان خیلی دشوار می‌یابند و این سو توجه بین المللی برای کمک رسانی فوری به آنها خیلی ناچیز است. به گفته سازمان ملل متحد، از آغاز روند اخراج پناهجویان افغان بی سند اقامت از پاکستان تا اکنون نزدیک 500 هزار تن به افغانستان برگشت داده شدند. مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که در جریان سال 1402 خورشیدی اضافه از 350 هزار تن از افغان‌ها از ایران اخراج شدند و این سلسله همچنان ادامه دارد. مجله دیپلمات می‌نویسد که در حال حاضر نزدیک به 320 هزار تن از افغان‌ها در ترکیه در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند، اما بسیاری از آنها قصد رسیدن به اروپا را از راه‌های قاچاقی دارند. مجله در مورد تاجکستان گفته که شمار از پناهجویان افغان که تاجک تبار هستند از طریق این کشور قصد رفتن به کانادا را دارند و در تاجکستان مستقرند، اما در مطلب گفته شده که تاجکستان در چند ماه گذشته افغانهایی را که غیر تاجک بودند اخراج کرده است. دیپلمات با این نکته به مطلبش پایان داده است که کشورهای میزبان پناهجویان افغان باید اخراج افغانها را متوقف کنند و در این حال برنامه‌های مددرسانی باید نقش خودشان را در این بحران ادا کنند. همچنان از حکومت طالبان خواسته شده تا در مسئله پناهجویان دخیل شود و با احیای اقتصاد افغانستان جلو بحران پناهجویان را بگیرد. روزنامه ایندپندنت با وضعیت ناگوار نزدیک به 100 هزار کودک تمرکز کرده است که به گزارش سازمان ملل متحد در وضعیت خیلی بد پس از زلزله های 3 ماه پیش در ایراد به سر می برند. در ادامه از فران اکیزا نماینده یونسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان نقل شده که اوضاع در روستاهای آسیب دیده با گذشت بیش از 100 روز از زلزله های مرگبار تا هنوز خیلی وخیم است. او در ادامه افزوده که در میان آسیب دیده ها خانواده های هم هستند که همه دار و ندارشان را از دست دادند. آقای اکیزا همچنان گفته که کودکان تا هنوز تلاش دارند تا از آسیب های روانی زلزله ها بیرون شوند، اما مکتب ها و مراکز صحی برای رسیدگی به آنها تخریب شده است. در زلزله 7 اکتبر و پس لرزه های آن در ولایت ایراد حدود 1.5 هزار تن جان باختند و بیش از 2 هزار تن دیگر زخم برداشتند. حدود 21 هزار خانه هم به صورت کامل یا قسمی ویران شد. یونسف اعلام کرده که بسیاری قربانیان زلزله در ولسوالی های زندجان و انجیل ایراد زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. با وضعیت بحرانی و اقتصاد ورشکسته افغانستان، یونسف می‌گوید که برای رسیدگی فوری به بیش از 19 میلیون تن از نیازمندان در افغانستان به بیش از 1 میلیارد دلار در جریان سال 2024 نیاز دارد.
شماری از باشندگان ولایت هرات، به خصوص باشندگان شهرک سبز این ولایت میگویند شدت ناداری سبب شده تا آنها دختران خردسال خود را به عنوان عروس بفروشند. برخی آنها به رادیو آزادی گفتند که پس از انجام این کار زیاد پشیمان هستند و آن را بزرگترین اشتباه زندگی خود میدانند. این در حال است که واشنگتن پست به تازگی از افزایش فروش دختران خردسال به عنوان عروس در این شهرک گزارش کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر.
متاسفانه سن سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله. یه بزرگترین اشتباهی بود که ما به زندگی خو انجام داده بوده.
یکی از مادران در هرات که میگوید فقر مجبورش کرده تا دختر 10 سالش را به عنوان عروس به فروش برساند. او که نمیخواهد نام مکملش در گزارش ذکر شود، میگوید تخلصش کریمی و باشنده شهرک سبز ولایت هرات است. او که مادر چندین کودک در یک خانواده 10 نفری است، به رادیو آزادی گفت که دختر خردسالش را در بدل 100,000 افغانی فروخته است. کریمی میگوید این پول هم نتوانسته مشکلات اقتصادی او را در دراز مدت و یا میان مدت حل کند و شوهرش که چند سال قبل در یک رویداد ترافیکی آسیب دیده توانایی کار کردن را ندارد. او با ابراز پشیمانی از فروش دخترش گفت:
خانواده از او نمیتونن او درست مدیریت کنن و او هم نمیتونه خونه را مدیریت کنه و از هر لحاظ بگین این طفلک به زیر مشکلات نابود شده. واقعا من افسوس میخورم به خودم که یک مادریم و به مادر پدرای افسوس میخورم که این کار مثل من انجام دادم.
کریمی افسود پس از آن مجبور به فروش دختر خردسالش شد که به دلیل بحران اقتصادی کاروبار تهیه و فروش ترشی که او انجام میداد از رونق ماند و حکومت طالبان کار زنان را در بسیاری از بخش ها ممنوع کرد. مریم یکی دیگر از باشندگان ولایت هرات هم ادعا میکند که دختر خالش مجبور شده به خاطر تامین مخارج خانوادهش دختر 13 تا 14 سالش را در بدل پول بفروشد. با گفته مریم، پدر دختری که قربانی این معامله شده معتاد است و مادرش بیکار.
یکی از نزدیکانمون دختر خاله این خانم مجبور به این شد که دختر خود بفروشه تا در مقابل او پول بگیره و او پول خرج و مصرف دیگه اولادهایش بکنه. و چون دختر خاله ما شوهرش معتاد می باشه و نمیتونه نفقه زن و اولاد خود پیدا بکنه.
این در حالی است که به تازگی واشنگتن پست با نشر گزارشی گفته است فروش دختران خردسال به عنوان عروس در شهرک سبز ولایت هرات افزایش یافته است. به گفته این رسانه در شهرک سبز محل استقرار خانه ها و خیمه های مهاجرین و بیجا شدگان 118 کودک دختر به عنوان عروس به فروش رسیده و خانواده های 116 کودک دختر دیگر در انتظار خریدار هستند. در این گزارش آمده است که دختران خردسال این شهرک در بدل $2,000 به فروش میرسند و بیشتر با عنوان عروس به خانواده خریدار میروند که مجبور به انجام کارهای متعدد خانه میشوند. مشابه آنچه که کریمی از زندگی دختر 10 سالش به رادیو آزادی روایت کرد. هرچند کودک همسری پیش از این نیز در ولایات مختلف افغانستان تا حدی رایج بود، اما این روند ظاهرا پس از آن شدت گرفته که نظام اقتصادی خانواده ها فرو پاشید و دروازه مکاتب و مراکز آموزشی نیز به روی دختران و زنان بسته شد. هرچند حکومت طالبان در ماه قوس سال 1400 خورشیدی فرمان داد دختران باید به رضایت خود ازدواج کنند و نباید جایگاه ملکیت را داشته باشند، اما ظاهرا تاکنون مردم نظر به آنچه مجبوریت اقتصادی عنوان می‌کنند با آن ادامه می‌دهند. این خانواده‌ها همچنان به رادیو آزادی گفتند فروش دختران خردسالشان گره‌گشای دائمی مشکلات اقتصادیشان نه، بلکه به گونه موقت نانی به سفره آنان می‌آورد که بهایش برای دختران قربانی تا اندازه سنگین است که دچار مشکلات جسمانی و افسردگی شدند.
پیام ها و نظریات شما
بسم الله الرحمن الرحیم. نام احمد از ولایت فراب. وضعیت تازه پاسپورت فعلا چندان خوب نیست، چون روزانه 80 نفر آنلاین نوبت میده. درای سابق تقریبا 150 نفر بود. چند وقت پیش یک جوان که بخواهد ثبت نام کنه حداقل باید 6 ماه در نوبت استاد شود تا برشان نوبت برسد. جوانی که مثلا به خاطر کارگری میخواد بره ایران، برای یک کارگری که میخواد ایران بره کار کنه، 6 ماه بعد این انتظار بکشه تا بعد از اون نوبت برسه. و کسایی که بخواد تحصیلی یا اسناد مریضی داشته باشه، بخواد پاسپورت بگیره، مریضی هم حداقل 1 هفته بعد در ساعت های طرف بره تا که بتونه اسناد مریضی خودم مکمل کنه.
بحث گرفتن پاسپورت برای شهروندای عادی از زیر زمان است که چالش برانگیز بوده و مخصوصا در اواخر در ولایات مرکزی و جنوب غرب باشنده ها دچار مشکلات بسیار زیاد است. و در این روز هم شنیده میشه که استخبارات یک تعدادی از کارمندای پاسپورت دولت غور بازداشت کرده که تا اینی که کمیشنکاری و اخذ رشوه در مراکز پاسپورت دهی کم شود و سهولت برای مردم ایجاد شود، تا اینی که باشنده های عادی و کسایی که ضرورت به مسافرت داره اینا دیگه تایی یک روال قانونی بیتونه که پاسپورت بگیره با آسانی و مسافرت بکنه.
پیام شما نظر شماست.
7:30 صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اسلام آباد حمله هوایی ایران در ایالت بلوچستان پاکستان را به شدت محکوم کرد. اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا می گوید که در حال حاضر 21 میلیون نفر در سراسر افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. مقام های امنیتی طالبان از بازداشت گروه از قاچاقبران انسان در میدان هوایی کابل خبر دادند. قرار است تیم های ملی کرکت افغانستان و هند در آخرین و سومین بازی سلسله مسابقات 20 اووره امروز به میدان بروند. و صدر اعظم قطر میگوید که راه حل توقف حملات جنگجویان حوثی یمن در بحیره سرخ پایان دادن به جنگ در نوار غزه است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز،
15 سال میشه، 5 طفل دارم، شوهر بر کار کردن ایران رفته بود 5 سال میشه که هیچ معلومش نیست، خرج مسر و ماروا نمیکنه، حاضرش شده هیچ چیز شده دارم، من که اولادکای مستم بخانه کرایی.
صدای یکی از زنان افغانی را شنیدید که سالهای زیادی را با فرزندانش منتظر شوهر به سفر رفته خود است. این زنانی که سالها منتظر شوهر مسافرشان هستند با کدام چالش ها و مشکلات مواجهن؟ و راه حل های قانونی مشکلات این گونه زنان کدام هاست؟ با توضیح این موضوع در این برنامه ما را دنبال کنید. های ارجمند، تعدادی از خانواده های افغان قبل از این که در مورد پسر یا خانواده او شناخت داشته و یا در این مورد معلومات حاصل نمایند، دخترانشان را با پسر این خانواده نامزد ساخته و یا در عقد نکاح او در می آورند. اما قسمی که دیده شده است اکثر این گونه تصامیم عجولانه و غیر مسئولانه والدین سبب ایجاد مشکلات در زندگی آینده دخترانشان می شود. عایشه نام مستعار یکی از این دختران است که 4 سال قبل با پسر نامزد شده، اما نامزدش آگاهانه از وی فاصله گرفته است. عایشه در مورد این قضیه قصه کرده می گوید:
دشینی خوری نکای پوره شده، 3-4 ماه نامزدم رفت آمد که دیدی برات یاد بود، از 4 سال میشه که اینال گم است، فامیلشان گم است، دو خوار داره، یک مادر دارم رای زو گم است، هیچ اول از پیش ندارم، مک اول از پیش من خوش قومی داشت امور کش میکردم تا قیب مطلع زو بیشنم نه دمو فامرکم رایشم بچه کار میکرد، تمو معرفی که تمو آمد خازگاری تا بالا کرد، بالاخره شینی خوری شد، او قرازات بچه نداشتم دیگه، بس خاطر ننگ زمانه دیگه مجبور شدین نادیده نادیگه شینی خوری کردین مینال گم است، خود بچه هم اوتاد ماست چرسی شرابی قمارباز است، دشینی خوری دیدمش بعد از اون یک دفعه دیدمش، بعد از شینی خوری خوارم بود دمو آمد دیدمش، بس بعد از اون دیگه گم شتال گم است.
در افغانستان زنان و دختران زیادی مثل عایشه هستند که در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند. زن دیگری که اسمش را ذکر نکرد میگوید شوهرش او را از مدت 14 سال به این طرف در حالت بی سرنوشتی رها کرده است. وای می افزاید
میگم ما ساعتون تیر از خارج ما کار ندارم تا و اینجا ظلم چه بر بیادرش میگم ما ولا مورم چدی و موبایل میکنه با مادر پدر خود گپ میزنه ما هیچ گپ زدن نمیتونیم یک سلام علیکی که میکردیم ما دیگه هیچ زندگی را کشان کار ندارم سیر اومدیم از زندگی هیچ زندگی امراش نمیکنم روز که فارسی کنیم یک روز خوبی ندیم بیادر ما مسخانه جواب دادن نه ایمانم که مادر پدرم گپ بزن از کاکا از کلگی جدا کردن از مسکو زنگ زدن استفایتم که بشکنم نمونجا بشین مادر با من مزدوری گرفتیم کل همسایه از کلگی شاهد است باز ما خانه پدرمشون بودیم باز هر ساعت هر کدامش که میام از سر خانه ما مرم میزدن سر مادر دست من دا خوشیم دروازه گرد کل چیز ما تکت کرد.
با گفته شماری از زنان، سفر برخی از مردها به خارج از کشور و فرار از مکلفیت‌هایشان در مقابل زن و فرزندان سبب ایجاد مشکلات این در زنان شده است. زن دیگری که با این چنین مشکل دست به گریبان است میگوید پس از سالها انتظار و رفع احتیاجات فرزندانش در مدت 5 سال خیلی خسته شده است.
حضورسین 15 سال میشه 5 طفل دارم 4 بر کار کردن ایران رفتم 5 سال میشه که هیچ معلومش نیست خرج مصرف بر ماروا نمیکنم حاضرش شد هیچ چیز شده دارم ما که تولادکای مستم در خانه کرایی کرای خانه خودم میتونم طفلام در مکتب میره خرج مصرف از وار خودم میتونم ولی از زیاد از زندگی خود خسته شدیم رن میبرم تلاستم هزار جنجال روزایی میشه که بیخی چیخ بزنم هیچ حسلیم نمونده.
از سوی دیگر برخی از این زنان میگویند از جواب دادن به پرسش‌های زیادی اطفالشان از غیابت و محرومیت از عطوفت پدری عاجز آمده و جوابی برای پرسش‌های مکرر اطفالشان ندارند. این حرف‌های یکی از زنان دیگری است که با این چنین یک مشکلاتی دچار است.
طفلکایم بسیار رنگ میکشه و بابی ما چه وقت میایم طفلایم در خانه بیست پرست طفلک خوردم 5 سال است پدر خودم ندیده و هر کسا میبینه پدرشان رنگ میبره میاد پیش میگه پدرم کجا وقتایی که بیادرم برشون یگان چیز میگیرم یایم باز میگه که مادر و پدرم است میگم نیم خمامایت است میگه پدرم کجا است و نزدگرا پدرشون از دست ما نیست مادر تو چه وقت.
آیا میدونید دلیل این کاره؟ این شمار از مردانی که به بهانه کار به کشورهای خارجی رفته و زن و فرزندانش را از سالها به این طرف بی‌خبر و بی‌سرنوشت رها کردند چیز؟ در این مورد خانم سومیه یکی از زنان فعال در عرصه حقوق بشر توضیح می دهد.
مرد در قسمت خانم به تفاوت می باشه، شاید علتش ازدواج اجباری بوده باشه و شاید هم خانم دیگه داشته باشه بیرون از کشور. بسیار زیاد ما دیدیم و دیگه خانواده ها زیادتر علاقمند هستن که دختر خود باید با کسی که در خارج زندگی میکنه براز اون آبتیم. این یک نوع فخر هم میکنن به کسی از این نیستن که اونا اونجا چی کار میکنن، یا که زیادتر علاقمند هستن که تمام فامیل خود عمت را ایستا ایستا به بیرون از کشور بکشن ماهانه یا هر وقتی که ما به پول ضرورت داشتیم برای ما پیسه روان کنن.
بنابر اظهارات خانم سومیه، سفر چندین ساله و دوری مرد از زن و فرزند امکان دارد دیوار زخیم بیگانگی و بیمهری را در میان آنها به وجود آورد.
وقتی که اولاد با کمبود محبت مواجه شود فساد از کجا به وجود میاد؟ خود مسئول فکر نمیکنن، میگن یگانه مسئولیت ما این است که باید پیسه پیدا کنیم. یکی از دوستای ما بود، پدرش تمام عمر خود دیگر روسیه تیر کرده بود. وقتی که پدرش میامد محبتی که بین یک پدر و دختر میباشه اصلا بین از اینا وجود نداشت. این که پدر خود رفتار میکرد مثل که یک بیگانه آدم رفتار میکنن. اول خود کوشش نکنن که بالای دختر خود یا بالای بچه خانواده تحمل کنن ازدواج. دوم، به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خود نباید دختر خود معامله کنن. واسه اون قبل از اینکه دختر خود به خانواده میتن باید یک دفعه خوب یکی دیگر را بشناسن.
برخی از آگاهان میگن تنها زنان میتوانند به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنند که به این ادارات دسترسی دارند، ولی احتمال دارد صدها زن دیگری با دلایل عدم دسترسی به این نهادها با توجه به رسم و عنانات محلیشان نتوانند به خاطر ثبت شکایاتشان به این مراجع مراجعه کنند. مصاحبه ای را که با پوهان سخی صمیم یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم توضیحات بیشتری از در این باره. آقای صمیم در شروع صحبتهایش در مورد اضرار و مشکلات غیابت این در شوهران در مدت چند سال اشاره کرده گفت
محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد، ضرر حقوقی دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوال شما چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده‌ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افته که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالب به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیرم و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کردم و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهم، ای غایب است و ای غیابت میتونم به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلومی قرار داره، ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان، بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرون بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود، این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفا اگه در باری تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه ی از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند. در صورتی که زوجه به محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا میکنه، دو وقت محکمه چه مکلفیتی دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است. موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشد، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده. با این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جوابا را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
دوستان شنونده، با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش می کنیم برنامه های را تهیه نماییم که راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف در آن تا جایی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برای تان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددگارتان.